بر دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات مربوط به سوره آل عمران میرسیم به دو آیه بسیار مهم، آیه 33 و 34 سوره آل عمران، که مباحث بسیار مهمی رو برای ما مطرح میکنند. آیه میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض والله السمیع علیم. به راستی که خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست. خب، ظاهر آیه مربوط به خاندان جناب ابراهیم، خاندان جناب عمران، خود جناب آدم و جناب نوح. البته این دو آیه مطالب بسیار جدی ای رو به همراه داره. این جدیتی که دارم عرض میکنم از روایات زیلش پدید میاد. من ابتدا یک نکاتی رو از این دو آیه تقدیمتون بکنم. نکته اول این است که انسان ها همه در یک سطح نیستند. خدا بعضی ها رو بر می گزینه، بعضی ها چنین اتفاقی براشون نمی افته. اصولا این بالا و پایین بودن، این همسط نبودن در همه امور هست. نسبت به انسان ها هم این واقعیت وجود داره، ولذا انسان ها در یک سطح نیستند، انبیا در یک سطح نیستند، ذریه اونها در یک سطح نیستند. تو زندگی خودمون هم همین رو ملاحظه میکنیم. معمولا رفقای انسان همسطح نیستند، بعضی ها رفیقهای به شدت صمیمی هستند، بعضی ها صرفا انسان باهاشون سلام علیک داره، بعضی ها رو وقتی بخوای پول قرض بگیری به هر کدومشون نمیگی، به اونی که خیلی باهاش صمیمی هستی معمولا انسان رو میزنه. این طبیعت این دنیاست. دکته بعدی این است که جریان بعثت در کل این دوره زندگی بشر وجود داشته، از آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم، که یک سیر بسیار طولانی بوده و هیچگاه این دنیا بدون حجت و بدون پیغمبر و بدون امام نبوده. این یک سیر بسیار طولانیه. نکته بعدی این است که آل ابراهیم و آل عمران شامل وجود نازنین حضرت موسی، حضرت عیسی و وجود نازنین حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میشه. این خاندان پاک خب تا به وجود نازنین پیغمبر اکرم میرسه و ذریه پیغمبر اکرم رو هم در بر میگیره. نکته یه چهارم که جا داره بیان بشه و توضیح داده بشه این است که رسالت بعضی از انبیا جهانی است. همه انبیا به صورت جهانی رسالت و پیغمبری نداشتند. بعضی از انبیا صرفاً نبی خاندان خود و خانواده خودشون بودند. بعضی از انبیا نبی روستای خودشون بودن، بعضی ها برای شهرشون بودن، برای کشورشون بودن، اما تعداد محدود و معدودی دین عمومی داشتند و مسئولیتی به اندازه این عالم که انبیای اولوالعزم مطرحند و بیان شدند. خب این خیلی نکته مهمی است که باید ما بدونیم. حتی انبیا در زمان واحد تعداد زیادی وجود داشتند. یعنی شما ببینید حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم زندگی می کرده و جزء تبعیت کنندگان از جناب ابراهیم خلیل الرحمن بوده. فلذا در یه دوران، در یه عصر، حتی در یک منطقه شما می بینید انبیای متعدد وجود داشتند. بعضی از ویژگی ها و ارزش ها از طریق وراثت منتقل میشه. این که اینجا بحث آل و خاندان در این آیه مطرحه. بله، وراثت نقش بسیار مهمی داره در انتقال نکات، فضیلت ها، رذیلت ها، خوبی ها، بدی ها. وراثت نقش بسیار پررنگی داره و در این آیه هم بحث وراثت مطرحه. اصولا در میان انبیا بحث وراثت مطرحه و این در جای جای ادیان گذشته و حتی دین ما و آیین ما هم شما میبینید به وضوح به چشم میخوره. نکته ششم این است که در طول تاریخ دودمان نبوت از نسل پاکان بوده. یعنی شما هیچ خدشه‌ای بر انبیای گذشته، بر اوصیای گذشته، بر اولیای گذشته نمیتونید وارد بکنید. همیشه پاکترین انسان‌ها به این مقام نائل می‌آمدند. این خیلی نکته اساسیه که اونها دارای عصمت بودند و این عصمت رو مردم در زمان هر یک از انبیا حس می‌کردند و می‌فهمیدند. درسته خیلی از افراد تو طول تاریخ با انبیا نساختند، پیرو انبیا نشدند، اطاعت کننده از اون انوار مقدس نشدند، اما میفهمیدند اینها انسانهای پاکند، اینها انسانهایند که دروغ نمیگن، اینها انسانهایند که معصیت نمیکنند، اینها محاسن اخلاق رو خوب حفظ میکنند. بله، میبینید وجود نازنین جناب نوح بایستی 950 سال پیغمبری کنه، در بعضی تعابیر داریم 81 نفر ایمان میارند. خب اینها قاعدتند افرادی بودند معدود و محدود که آمدند اطاعت امر جناب نوح کردند. خب ما بقی مطیع نبودند، نافرمانی کردند، آنچنان که پسر خود جناب نوح هم نافرمانی کرد. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. اما همون بدها هم می فهمیدن که این بزرگواران اینها انسانهایی هستند که اهل نیکی هند، اهل خوبی هند، اهل پاکی هند. این در سیره هر یک از انبیا به وضوح دیده میشه. کلمه بعضها من بعض اشاره به این داره که انسان به خاطر آزادی میتواند راه انحرافی رو طی کنه. ماها مختاریم، ماها آزادیم و این میتونه حتی در میان خاندان انبیا هم باشه. یعنی منتسب به یک نبی باشه شخص، اما مسیر اون نبی رو طی نکنه. بعضی از انبیا فرزندانشون، دودمانشون، ذریه‌شون، قوم و قبیله‌شون نمیپذیرفتند. این اختیار انسان رو میرسونه. انسان مختاره در پذیرش حق. فلذا شما میبینید مثلا برادران جناب یوسف چه خبط و خطایی نسبت به این بزرگوار انجام دادن. با اینکه همه اینها فرزندان یعقوبند، اما یکیشون میشه یوسف، یکی میشه بنیامین و افراد دیگر هم میبینید که متاسفانه نقشه قتل برادر خودشون رو میکشند و خودشون هم فکر میکنند که برادرشون رو کشتند. یعنی نقشه رو اجرایی میکنن. اینا هم پسر پیغمبرند. در میان اهل بیت عصمت و طهارت هم شما این نکته رو میبینید، افرادی بودند که فرزند امام بودند اما مسیر امام رو نپیمودند، بلکه مسیر مخالفت رو پیمودند. شما جناب جعفر رو میبینید که از فرزندان حضرت هادی علیه السلام و برادر وجود نازنین امام عسکری علیه السلام است. خب حرکات و سکنات ناشایستی از ایشون سر میزنه. یا بعضی از ذریه وجود نازنین حضرت امام کاظم علیه السلام یا بعضی از ذریه حضرت صادق علیه السلام، اینها در مسیر دینداری و در مسیر تبعیت از امام خودشون گام بر نداشتند. و این یک نکته بسیار مهمی است که در همین دعایه 33 و 34 خداوند متعال داره بهش اشاره میکنه. ذریتم بعضها من بعض والله سمیع علیم. بعضی ها رو از بعضی ما جدا میکنیم، ما فرق میگذاریم. بعضی ها ارتقاء درجه بسیار بالایی دارن، بعضی ها سیر قهقرائی رو طی کردند و مسیر عبودیت رو متاسفانه طی نکردند. اینها نکاتی بود که من از این آیه برای شما بینندگان عزیز و دوستان و سروران همراه بیان کردم و تقدیمتون کردم. البته خب این آیات بسیار نکته داره که به من اجازه بدید در جلسات آینده انشاءالله بیشتر به این دعایه بپردازم و نکات و مطالبش رو مطرح کنم. خدا انشاءالله به شما و ما توفیق بندگی و توفیق اطاعت از دودمان رسول الله رو تفضل بفرماید. همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. یا علی مدد.